أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. آية 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین. در آیه 16 بعد از بیان 5 ویژگی منافقین اشاره به یه مطلب مهمی می کند که این به عنوان یک قاعده در حیات آدمی در جاهای مختلف قرآن به اون اشاره شده. منتها قبل از این که من به تفسیر این آیه بپردازم، لازمه اشاره کنم اون چه تا به حال درباره اوصاف و ویژگی های منافقین ذکر شد، یه بخشی به صورت مستقیم در خود آیه به عنوان ویژگی های منافقین در خود آیات مطرح شد. 5 تا خصوصیت و صفت به ترتیب در طی این آیات مورد تصریح قرار گرفت. منتها دو خصوصیت به تبع دو خصوصیت از این خصوصیت هم علاوه بر اونها ذکر شده. یکی عدم شعور و یکی هم عدم العلم. در ضمن آیه مبین ویژگی اول یعنی خدعه، ایشون در قرآن فرمود و ما یخدعون الا انفسهم ولکن لا یشعرون، به تبع بیان این خصوصیت منافقین اشاره به یه ویژگی دیگه هم کرد و اون هم عدم الشعور، این که لا یشعرون. لا یشعرون که اونها فقط خود را فریب میدهند. گرچه این ویژگی در این آیه به حسب ظاهر اشاره به حیث خدعه خیشتن داره، ولی این ویژگی عامه برای منافقین. بنابراین میتونیم بگیم منافقین یه ویژگی ششمی دارن که عبارت است از عدم فهم دقیق، عدم دقت. این که به ظاهر گمان میکنن دیگران را فریب میدهند ولی در واقع خود فریبی می کنند، این ناشی از همون خصلت عدم دقت و عدم باریک بینی و شعور اونهاست. پس این می تونه ویژگی ششم باشه. ویژگی هفتم هم باز از آیه‌ای که مبین خصوصیت سفاهت منافقین بود به دست میاد، ولیکن لا یعلمون، چون در آیه فرمود الا انهم هم السفهاء ولیکن لا یعلمون. وقتی که منافقین به مؤمنان برخورد میکردن میگفتند، نه اون آیه قبلیش اون مال استهزاء بود، وقتی بهشون گفته میشد که ایمان بیاورید میگفتند انؤمنو کما آمن السفها، ما همانطوری که صفیحان ایمان آوردن ما هم ایمان بیاوریم. بعد در ادامه می‌فرماید الا انهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون. این یه ویژگی دیگری برای منافقینه، عدم آگاهی، عدم دانایی، عدم علم. منتها باز این ویژگی که ما اون رو به عنوان ویژگی هفتم معرفی میکنیم اینجا، به تبع و در ضمن اون خصوصیت سفاهت ذکر شده. میفرماد اونا سفیه، خودشون سفیهن ولی نمیدانند که سفیهن. درسته این عدم العلم متعلقش عرض به حضور شما سفاهت خودشونه، ولی ما میتونیم عدم العلم رو هم به عنوان یکی از خصوصیات منافقین ذکر کنیم. این دوتا، یعنی عدم شعور و عدم علم، هر دو به حوزه ادراک منافقین برمیگرده. یعنی اشکالات و ضعف‌های ادراکی منافقین رو بیان میکنه، چون ضعف‌های منافقین یه بخشی به اعتقادات اونها برمیگرده، یه بخشی به رفتار اونها برمیگرده و یه بخشی به ادراکات اونها، فارغ از این که چه اعتقادی داشته باشن. رذائل نفسانیشون هم که در برخی از این آیات بیان شده. لذا اگر بخوایم یک جمع‌بندی کلی از آیات هشتم به بعد داشته باشیم که در واقع داره توصیف میکنه قسم سوم از مردم را در برابر کفار و مؤمنین، میتونیم بگیم تو این هشت آیه، تو این هفت هشت آیه، هفت ویژگی از ویژگی های منافقین بیان شده که پنج خصوصیت به صورت اصلی بیان شده و دو خصوصیت تبعی است. این دو خصوصیت عدم شعور و عدم علم به تبع دو ویژگی از ویژگی های پنجگانه بیان شده، ولی در مجموع بالاخره این هفت خصوصیت اینجا تو این آیات مورد تعرض قرار گرفت. در آیه 16 هم بحث از یک خسارت و زیان بزرگ منافقینه. می فرماید منافقین کسانی هستند که زلالت را به هدایت جایگزین کردند، تبدیل کردند زلالت را به هدایت. حالا میگیم تعبیر اشتراع به کار برده، در واقع نباید این موجب اشکال و سوال بشه، حالا متعرض اشکال خواهیم شد. میفرماد اینا کسانی هستند که زلالت را به هدا خریدند، یعنی زلالت را دادند، هدایت را دادند و زلالت گرفتند، و این تجارت سوددهی نبود. و ما کانو مهتدین، اینها هدایت نیافتند، گمراه شدند. من قبل از اینکه حالا راجع به خود این آیه بخوام نکاتی رو عرض کنم، مقدمتاً یه مطلب کلی رو اینجا اشاره میکنم، گرچه حالا ما قصد ورود تفصیلی خیلی نداریم، اما به هر حال تو بعضی مباحث آیه‌ای که مورد بحث هست یک بهانه ای میشه برای اینکه بحث به صورت کلیتر و قاعده منتر مطرح بشه. به طور کلی در قرآن در آیات متعددی زندگی انسان را مثل میدان معامله و تجارت و بیع دانسته. اصلا حیات انسانی در منطق قرآن به بیع و شراء و اشتراء و تجارت و اینها از حضور شما ازش یاد شده. این فرقی هم نمی کنه چه در رابطه با مؤمنان و مجاهدان و مقاتلین فی سبیل الله و در یک کلمه هدایت یافتگان و چه در رابطه با کفار و منافقین و کسانی که به نوعی گریزان از حق بودند، برای هر دو مطرح شده. اساساً در منطق قرآن و نیز روایاتی که از معصومین علیهم السلام وارد شده، انسان که انه در این دنیا داره تجارت میکنه، داره معامله میکنه. این صرف نظر از اینکه اطلاق تجارت و بیع و اشتراء اینجا یه اطلاق حقیقی است یا مجازی، اصل بدبستان در زندگی انسان حاکمه. انسان یه چیزی را میدهد و یه چیزی را میگیرد. بهترین تمثیلی که برای این بدبستان میتوان ذکر کرد همین بیع و شراء. در جاهای مختلف از قرآن این لسان وجود داره. خلاصه اون چه که در این آیات متعدد وارد شده اینه که انسان سرمایه ای از ناحیه خداوند به او داده شده. این سرمایه هدایت فطری است و نیز ابزارهایی که در اختیار او قرار داده شده و کیفیت و طریق تجارت و معامله. فطرت انسان سرمایه انسان در این تجارت، یعنی هر کسی این فطرت درش هست. فطرت الله التي فطر الناس علیها، اون فطرت، فطرت کمال جویی، حقیقت خواهی و خدا طلبی است. ابزارهای مختلف هم برای کسب و کار با این سرمایه فراهم شده، یعنی استعدادها و نعمتهای انسانی همه برای اینه. به انسان حیات دادن، عمر دادن، وقت دادن، عرض به حضور شما، عقل دادن، چشم دادن، گوش دادن که ببینه، بشنوه، حق رو از ناحق تمیز بده، سره رو از ناسره تشخیص بده، راه و رسم معامله رو هم نشون انسان دادن. راه و رسم معامله همون هدایت‌های بیرونی است. انبیاء الهی، اولیاء، ائمه معصومین، اینا همه آمدن به ما یاد دادند و بیان کردند که چگونه با این سرمایه فطرت و با این ابزار می توانید سود کسب کنید. تجارت، تجارت غیر بائر باشه، یا به عبارت دیگر تجارت رابح، تجارت سودده. خب قهرن کسی که با این سرمایه و ضمن قدر دانستن این سرمایه و با اون ابزار طبق این نقشه راه، نقشه راه یعنی اونچه که در قرآن و سنت آمده، اونچه که انبیا آوردن، حرکت بکنه، این تجارت پرسودی کرده. من حالا با قطع نظر از مراتب این تجارت کلیت لسان قرآن رو دارم عرض میکنم. و کسی که از اون نقشه راه استفاده نکنه، یعنی خودش رو مشمول هدایت‌های بیرونی قرار نده، یا از ابزاری که درش در اختیارش گذاشته شده به درستی استفاده نکنه، یا این سرمایه رو برای کسب و کار مورد استفاده قرار نده، قطعاً تجارت او سود نخواهد داشت، میشه بائر. تجارتی که بائر ربح و سود و فائده‌ای براش نداره. حالا من کلیت این مطلبی که عرض کردم مستند میکنم به بعضی از آیات قرآنی که ببینید در جای جای قرآن این به انهای مختلف بیان شده. حالا این که چرا با این بیان مطرح شده، شاید این بیان قابل فهم ترین بیان برای عموم مردم باشه و ملموس ترینش، که بالاخره بدانید چه می دهید و چه می گیرید. مثلا در سوره عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. می‌فرماید قسم به عصر و زمان و دوره که انسان در خسران و زیانه، جنس انسان در خسران و زیانه، مگر کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشند و تواصی به حق و صبر. پس خسران و زیان و ضرر در مقابل نفع، این چیزی است که از راه معامله و تجارت به دست میاد. انسان چه زمانی ضرر میکنه؟ زمانی که از سرمایش درست استفاده نکنه، ابزارها رو مورد استفاده قرار نده و طبق اون نقشه راه هم عمل نکنه. در آیه 10 سوره صف خداوند تبارک و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میخواید من شما رو راهنمایی کنم به تجارتی که شما رو از عذاب علیم نجات بده؟ ببینید باز عرصه حیات آدمی رو در حقیقت عرصه و میدان تجارت و معامله و بیع قرار داده. در آیه 11 و 12 همین سوره، یعنی سوره صف، عرض به حضور شما باز راهش رو بیان می کند که این تجارت چیه، چه کار بکنیم. خب میگه آیا میخواید من شما رو راهنمایی کنم به یه تجارتی که سود ببرید؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ایمان به خدا بیارید، ایمان به رسولش بیارید، در راه خدا با اموال و جانهاتون مجاهدت بکنید، این برای شما بهتر است. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگه بدانید، متوجه باشید، این برای شما بهتره. این یه تجارت پرسوده، یعنی تجارت که یک طرفش یک سری اعتقادات و یک سری اعمال و رفتارها. ایمان به خدا و رسول به حوزه اعتقاد برمیگرده، مجاهدت با مال و جان در راه خدا این به عمل برمیگرده. یعنی اعتقادتون رو درست کنید، عملتون رو درست کنید، این تجارتی است که شما را به یک سود بزرگ میرساند. سودش چیه؟ تنجیکم من عذاب علیم، شما را از عذاب علیم نجات میدهد. اون وقت باز در ادامه یغفر لکم ذنوبکم، این شما ایمان به خدا میارید، ایمان به رسول و مجاهدت فی سبیل الله، اما چی گیرتون میاد؟ در مقابل این چی بهتون داده میشه؟ یغفر لکم ذنوبکم، خدا گناهان شما رو میبخشه، و یدخلکم جنات تجری من تحت حل انها، شما رو در بهشتهایی وارد میکند که از زیر اونها نهرها جاری است. ببینید لسان باز همون لسان تجارت و اشتراع. من اینا رو به عنوان نمونه عرض میکنم که بدونید این در واقع در قرآن این مکرر بیان شده. حالا بعد یه جنبندی هم خواهیم داشت که خب، یا مثلا در آیه، اینا مثال ها و نمونه هاست، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خداوند از مؤمنین جانها و مالهایشان را میخرد. خریدار خداونده، چی میخره؟ جان و مال مؤمنین را. در مقابل چه ثمنی بابت این مبیع میدهد؟ ما میشیم فروشنده، خدا میشه خریدار. ثمنش چیه؟ جنت، به ان لهم الجنه. در سوره عرض به حضور شما توبه میفرماید فاستبشروا، به در ادامه عرض به حضور شما همین آیه ان الله اشترى من المؤمنین میفرماید فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به و ذالک هو الفوز العظیم. این در حقیقت بشارت این بیع و مژده این بیع را میدهد که به هر حال بشارت باد بر شما با این بیع و معامله ای که کردید، و این همون رستگاری بزرگی است که نصیب شما می شود. من الان فقط دارم اینها رو به عنوان شاهد میارم که در لسان قرآن این رفتار آدمی در حقیقت یک رفتار که قرآن اسمشو میذاره تجارت و بیع، خرید و فروش، هم در ناحیه خوبش، هم در ناحیه خیر و هم در ناحیه شر. از اون ور درباره عرض به حضور شما برخی از جمله کفار و منافقین میفرماید بئس ما اشتروا بهی انفسهم ان یکفروا بما انزل الله، بد معامله ای کردند، بد خریدی کردند، خودشون رو فروختند که کفر به ما انزل الله پیدا کردند. از این آیات عرض به حضور شما ما زیاد داریم، حالا دیگه من خیلی فرصت نشد احصاء بکنم آیاتی رو که هم راجع به معاملات خوب و هم راجع به معاملات بد در قرآن آمده. شما نگاه کنید اصلا این خودش یه موضوع برای بحثه که عرصه زندگی انسان رو عرصه تجارت و معامله می داند. کلیتش قابل تردید نیست که انسانها در زندگیشون همه بلا استثناء یه چیزی می فروشند و یه چیزی می خرند. منتها بعضی آنچه می فروشند در برابر آنچه می گیرند خیلی ناچیزه. جان آدمی، عمرش را، اموالش را، همه که به نظر ما خیلی قیمت داره میدیم، ولی در مقابل جنت الهی، غفران الهی، رهایی از عذاب علیم به دست میاریم، این در مقابل اون هیچه. لذا ازش تعبیر میشه به تجارت پرسود، تجارتن لن تبور در آیه 29 سوره فاطر، تجارتی که غیر بائره، یعنی تجارت پرسود. اینا رو میده یه چیزی میگیره. ببینید اون در مقابل اینا، یعنی اگر کسی جانش که عزیزترین سرمایه اوست بده، همه اموالش رو، شما هرچی فکر کنید ثروتمند، همه اموال و جان رو بده، اما در مقابل رهایی از عذاب علیم، غفران عرض به حضور شما، فوز عظیم، اینا گیرش بیاد، این خیلی تجارت پرسودیه. از اون ور کسی جانش رو حفظ کنه، عرض به حضور شما، اما هدایت رو از دست بده، گمراهی به دست بیاره، این تجارت پرضرر. و همونی که در آیه سوره عصر فرمود که ان الانسان لفی خسر. حالا تازه هر کدام از این دو تا تجارت مراتب هم دارن. یعنی یه وقت کسی جانش رو میدهد که به بهشت حورالعین و نهرها و امثال این برسه، اما یک کسی جانش رو میدهد به جنت اللقاء برسه. بهشت مراتب داره، جهنم هم مراتب داره. اون چه که در ذهن ما هست که از نعمات و برکات فراوان در بهشت، نهرها و غلمان و حوریان و اینا پایین ترین مرتبه بهشته. جنت اللقاء، بهشت لقاء الهی، این بالاترین مرتبه بهشته. در مورد دوزخ هم همینطوره. یک کسی مثل امیرالمؤمنین نفسش را میفروشد، اما در مقابل مرضات الله میگیرد. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. از این آیه در شأن امیرالمؤمنین وارد شد، در بایه علی نازل شده. کسی است که نفسش را میفروشد اما برای طلب رضایت خدا. خب این خیلی مرتبش بالاست، این تجارت خیلی پرسوده، تا کسی که نفسش رو میفروشد تا عذاب نکشد، نفسش رو میفروشد تا مثلا به بهشت برسد. خود اینا هم دارای مراتبه. از اون برم افراد که تجارت های ضرر ده میکنن، اونا هم مراتب یکسانی ندارن. اجمالا من این مطلب کلی رو عرض کردم که معلوم بشه یک بخشی از آیات درباره انسان، حیات او و زندگی او و نحوه سپری شدن عمرش رو در این دنیا در قالب تجارت و بیع و شراء بیان کردن. این تجارت گاهی ضررده است، گاهی سودده. تجارت ضررده گاهی این خودش دارای مراتبه، ضرر گاهی کمه گاهی زیاد. تجارت سودده هم گاهی ضرر سود کم داره، گاهی سود بسیار. این در روایات هم عرض به حضور شما روش تأکید شده. مثلا در روایت از امام کاظم علیه السلام وارد شده: اما ان عبدانکم لیس لها ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها. بدانید بدنهای شما ثمنی ندارد جز جنت و بهشت، پس اون رو به غیر این جنت نفروشید. خب این اصول کافی جلد 1 صفحه 19. حالا این مقدمه گمان میکنم کافی باشه برای اینکه ما وارد این آیه بشیم و بخوایم بگیم حالا این آیه چی میخواد بگه و در صدد بیان چی است. الحمدلله رب العالمین.